أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أمتغني بالهدى والهمن التقوى. من بحثی رو که بیننده ها میبینن ماه رجب میبینن بحث و اواخر ماه رجب بحث تماشا خواهند کرد و مناسبت هایی هست که 16 آذر هست که روز شهادت عزیزان دانشجوی ما هست و شهادت امام کاظم هست در زندان، سالگرد آیت الله آزمای گلپایگانی هست. این مناسبت ها هست، ولی بحث من به عنوان معلم قرآن بحث اسیر و زندانی است و این هم سوژه‌ام. الهامش از این گرفتم که امام کاظم بیشترین ایام، یعنی بیشترین زندانی رو کشید. اصولا زندان در اسلام داریم نداریم؟ اسیر، برخورد با زندانی، حقوق زندانی، حقوق اسیر. و من خیلی هم کتاب نداشتم، من که کتاب کنم 7-8 کتاب در این زمینه بیشتر نداشتم و تو کامپیوترم خیلی مطلب نبود برای این جهت، ولی مقداری که از قرآن و حدیث تهیه کردم خدمت شما میگم. پس بحث ما زندان و اسیر. حالا اصلا زندان از نظر عقلی درسته؟ عقلا درست آدم زندان کنیم؟ بله، به خاطر که همیشه حفظ نظام و حفظ امنیت و حفظ حقوق مردم و حفظ مصلحت عموم بر مصلحت فرد چی؟ مقدمه. اگر یه چی زندان نباشه امنیت رو به هم میزنه. این بحث در حدود قصاص هم ما داریم. شما میگه آقا دزد رو دستشو قطع میکنم زنش غصه میخوره. خب زنش چه گناه کرده؟ مادرش چه گناه کرده؟ ولی ما اگر خواسته باشیم دزد رو آزاد بذاریم به خاطر خواهر و مادر و ستکاراش، رحم کنیم به خودش یا به چهار تا بستگانش، هیچ زن و مردی تو خونه شب آرامش نداره. یه گربه هم سر دیوار بیره طرف میترسه، میگه حتما دزد من. یعنی یه امنیت عمومی به هم بخوره، چه خبره رفتیم قصه خانم دزد بود یا مادر دزد بود یا خود دزد قصه شوخه. همیشه مصلحت عموم مقدمه بر مصلحت خاصه. یه اصل کلیه در اسلام، هم فرد اصل است هم جامعه اصله. ما نه مثل تفکر هستیم که میگیم اصل با فرد، جامعه را فدایی کنیم، مثل در سیاست رژیم استبدادی، رژیم سرمایه‌داری در سیستم اقتصادی که اصل با فرده، ولو همه جامعه له بشن بگیم این جاوید شاه، یا همه مردم در فشار گرانی و تورم به خاطر که یک سرمایه‌دار نخون برای بالا. نه اصل را به فرد میدیم نه اصل به جامعه میدیم، هر دو اصلا. منتها اگر تضاد شد مقدم مصلحت جامعه. اگر لازم شد این شهر خیابون میخواد، بسم الله، بره هوا، بره آلودگی، بره ترافیک، بره هرچی، اگر لازم شد خیابون بشه با خیابون بشه، ولو مسجد خونه خدا خراب بشه، ولو مسجد خراب بشه، چون مسجد مصلحت این منطقه است، این خیابون مصلحت کل شهره و مصلحت کل شهر بر مصلحت مردم این منطقه مقدم. این مسجد اگر باشه 500 نفر مردم محله میان توش نماز بخونن، اما اگر این مسجد بخوره به خیابون، خیابون باز بشه 2 میلیون آدم نفس میکشن. خب 2 میلیون در 500 نفر ترجیح دادن. پس اصل عقلی زندان از نظر عقلی، چون گرفتن مجرم و مهار کردن مجرم، مهار مجرم یه اصل عقلیه، برای که از نظر عقل مسئلت عمومی بر مسئلت خاص مقدمه. این دلیل عقلش. اما دلیل قرآنی، در قرآن ما 8 واژه پیدا کردیم که اون زندانه. واژه سجن، سجن 9 مرتبه تو قرآن اومده که این زندان. واژه حبس که تو قرآن اومده تحبسون. واژه توقف نگرش دار قفوهم، ما چی بگیرم؟ البته این مربوط به قیامت. واژه امساک، زنی که فاسده یا زنی که در یه شرایط خاصیه، میگه امسکوهن، نه در خونه بر بیرون، زن در یه شرایطی باید حبس بشه. واژه حصر فین احسرتم در محاصره قرار گرفتید. واژه اثبات لیثبتوک او یقتلوک، اثبات نگرش دار. اثبات با سه نقطه، اثبات نفی، حصر، سجن، حبس، امساک. این کلماتی است که تو قرآنه که خلاصه قرآن به مسئله زندان هم اشاره کرده. پس از نظر عقل مسئله عموم غالب است. من اینو بنویسم چون زندان، لزوم زندان به دلیل مصلحت عمومی و امنیت مقدمه بر آزادی فردی. یکی سه آمد فلو حضرت گفت یه مادر دارم متاسفانه فاسده، نصیحتش میکنم، التماس میکنم، هر کاری میکنم، مادرم فاسده. حضرت فرمود مادر دو از خونه نزد بر بیرون. باز معلوم میشه که پاکی جامعه یا خود پاکی خود انسان، اگر یه انسانیه که بچه آدم داره که اگر بره بیرون فاسد میشه، آدم با جلوشو بگیره. چون مسئله نهی از منکر، گاهی زندان لازمه به دلیل نهی از منکر. یعنی اگر کسی منکر انجام میده، کار فاسد انجام میده، با نهی از منکر هیچ جوری، یعنی هر تو گوشش نمیره، فقط باید اعمال قدرت کنه و من هیچ چاره ندارم جز اینکه نگذارم برای بیرون. خب اینجا به خاطر اینکه گناه نشه، مثل کسی که دستشو بلند میکنه بزنه که تا متوشه نگیری این میزنه، خب باید گرفت متوشه. مسئله دیگه که درباره هست اینه که داریم یجب علی الامام ان یحبسه. ما 18 فرقه رو زندان میکنیم، یکیش عالم فاسق. حدیثش اینه یجب علی الامام، واجب است بر امام، ان یحبسه، حبس کنه، الفساق من العلماء، دانشمند فاسق. دو، والجهال من الاطباء، پزشکی که تخصص نداره نسخه میده. بازندش مثلا فرض کنید که رج میزنه شکسته بندی میکنه، نسخه بی خودی میده اگر جاهله. البته خیلی هم اصلا مدرک ندارن، ولی تمام شهر شهادت میدن که این شکسته بند درستی. قم یک نفر بود در یه دکون مغازه نشسته بود، تمام قمیین هر جوشو میشکت این جام انداخت، ولی خب مدرک نداشت، ولی همه در دیوار شهادت میدادن. میگه بابا من نمیخوام بگم مدرک، اصل مدرک نیست، ولی باب تخصص داشته باشه، یعنی علم داشته باشه ولی مدرک نداشته باشه، باز علم داشته باشه. و المفالیس من الاکریا، اکریا مکاری، دلال، واسطه ها، آدم ها که واسطه گرن، یعنی با یک قرارداد نرخ بالا برن نرخ پایین میارن، اصلا هی بازار رو مثل ستیله چراغ پایین و بالا میکنن. افرادی که امروزی هم میگن تروریست اقتصادی، تروریست اقتصادی، پزشکی که ناآگاهانه نسخه میده و عالم فاسق، اینها هم حدیث داریم برای زندان. خب منتها زندانبان باید مثل طبیب باشه، مثل زندان انتقام نیست. تمام کتککاری های اسلام هیچ کنون ریشش انتقامی نیست، اصلاحیه. مثل پدری که بچهش بزنه، پدری که بچهش بزنه باید پدره گاهی ممکن انتقام باشه، یعنی بچه پررویگری کرده، پدر عصبانی شده، داره به قدر در میاره، گاهی پدر ممکن انتقام بشه، اما در اسلام انتقام نیست، انتقاد هست، انتقام نیست. اصلاح هست، داد و ستد و کینه ورزی نیست. ولذا میبینیم امیرالمومنین وقتی ابن ملجم رو میگیرند میفرماد که خب ایشون اسیر شما، زندانش کردید، ولی لیوان شیر که برش میارن نصف لیوان شیر را حضرت میخوره، میگه نصف لیوان شیر رو من بسم، نصف لیوان شو برزه تو ظرف، نصف لیوان شو من میخورم، نصف لیوان شو بده ابن ملجم. آقا قاتل تو باشه، قاتل منه ولی فعلا زندانیه تو خونه ما و اسیر منه. و این از شاهکاری های حضرت علی علیه السلام که اون خدا رحمت کنه شهریار رو خیلی شب قشنگ گفتی که به جز از علی چه گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون و اسیر کن مدارا. خیلی شب قشنگه. زندان برای اصلاح است نه برای انتقام. زندانبان طبیب است. در صدر اسلام زندان نبوده، هر کسی رو میگرفتن کنار مسجد بازداشتش میکردن. اگر کسی مال مردم خورد اسلام میگه بگیرید زندانش کنید، حبسش کنید، اگر نداره آزادش کنید، اگر داره نمیده نگرش در تو بده. اگر کسی برای کسی ضامن شد، طرف پول خورد، ضامن رو میتونن زندانش کنن. ضامن رو زن مرتد، یعنی زنی که مسلمه بوده چپی شده مارکسیست شده، مرد اگر مرتد شد اعدامه، زن مرتد شد حبس ابده. و اینم دلیل بر این نیست که مثلا در اسلام آزادی نیست. میتونه اصلا مسلمان نباشه، میگه ما یهودی ها رو میکشیم، میگه ما مسیحی ها رو میکشیم، میگه ما مجوسی ها رو میکشیم، میگه اصلا مسلمان نباشه، اما اگر مسلمان شد مرتد شد اینو باید کشتش. ببین شما میتونی از اول تو پاسخ خبرده من نیاری، اما اگر اومدی نشستی وسط تو قبل ما باشدی این توهینه. شما میتونی حتی وارد پادگان نشی، اما اگر لباس پوشیدی و درجه سر گردی گرفتی بعد فرار کردی، فرار از پادگان فرق نداره تا اینکه اصلا وارد نیروهای مسلح نشی. خیلی ها عمامه ندارن، طور نیست. اگر عمامه گذاشت عمامشو برداشتن این توهینه. ولذا گاهی یه روحانی که میخوان تنبیهش کنن عمامشو برداشت، این برداشتن مثل طلاق زن. آدم زن نگیره طور نی، اما بگیر به طلاق بده، بچه دار بشه ده بچه بکشه، وارد پادگان بشه ده فرار کنه، سر کلاس بیاد به سر کلاس تاشه بره. اینها یه رقم سیدی زدنه. او کسی که مسلمان میشه بعد وسط اسلام دست از اسلام میکشه، این یه رقم تحقیر اسلامه. من اینو چند سال پیش گفتم، بعد نیست از حضرت قشنگیه، یه دست دانشمندان غیر مسلمان گفتن یه توطئه، یه تهاجم فرهنگی. گفتن چه بودیم؟ گفتن طرف صبح میدیم به پیغمبر اسلام میگیم ما مسلمان شدیم، علما هستیم، دانشمندان مسلمان میشیم، غروب که شد میگیم برو بابا چیزی تو بستتت نیست، پشمی به کالات نیست، حرفت حسابی نداره، منطق نداره، قانع کننده نبود. دو به تو فایده داره، یکی که مسلمان ها تضعیف میشن، میگن معلوم میشه پیغمبر ما حد حسابی برای دیگران نداره، یکی باقی یهودی ها دیگه حرس مسلمان شدن نمی کنن، نه میگن علما منم که دورفتن از برگشتن. این دو تا نقش داره، تضعیف مسلمین در اسلام، تقویت کفار در کفرشون. کفار تقویت کنن دیگه حرس مسلمان شدن نمی کنن، مسلمان هم تو دارش خالی میشه، میگن ای علما هم که اومدن غروب برگشتن. خب این پر رخته فوری آیه نازل، هر جا اینا توطئه میکردن خداوند به جبرئیل، از طریق جبرئیل به پیغمبر خبر میداد که امروز صبح تا 8 4 نفر میان مسلمان میشه، به مسلمان بگو 4 تا غروب برخوانید، از اول بهشون بگو که حواسشون جمع باشه. آیه نازل شد آمنو بهی وجه النهار، وجه النهار یعنی طرف صبح، نهار روز، وجه النهار ایمان داد به پیغمبر طرف صبح، وقف رو آخره، آخر روز وقف رو کافر بشید، صبح ایمان بیارید غروب کافر بشید. ولذا تا آیه نازل شد پیغمبر به مسلمان گفت حواست جمع بشه، چند دقیقه دیگه یه ده رجال دانشمند خواهن آمد، اینا مسلمان خواهن شد، نه به اسلام اینها دل خوش کنید و نه از رفتنشون تکون بخورید. این اصل دینشون اسلامشون تاکتیکیه، یه تهاجم فرهنگیه، میخوان ضربه بزنن برای تضعیف عقاید شما. مرتد اسلام میگه باش بکشتش. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. همه کارها تو مسجد بود، همه کارها تو مسجد بود، به همین خاطر مسجد جاذبه هم داشت. تنها جایی که آدم از شلوغی خوشش میاد مسجده، همیشه آدم از جا خلوت خوشش میاد. میگه آقا رفتم باغ خلوت، پارک خلوت، نمیدونم حرم خلوت، حمام خلوت، مهمونی، هر جا میره که خلوت باشه آدم میگه خوبه. تنها جایی که هر جا شلوغ باشه آدم خوشحاله مسجده. میگه مسجد چه مسجد بارونقه، شلوغ برای من مسجد شلوغ خوشش میاد، جای دیگه مثلا کلاس شلوغ آدم لذت نمیبره، کتابخونه شلوغ آدم لذت نمیبره، مدرسه شلوغ آدم لذت، خیابون شلوغ، از تمام مکانها هر جا شلوغ باشه آدم نرده. تنها جایی که آدم از شلوغیش لذت میبره مسجده. و ما باید مسجدامونو شلوغ کنیم، و یکی از راههای شلوغ کردن مسجد اینه که هی بند کنیم کارامونو به مسجد، یعنی اینجوری کنیم کارامون بند مسجد، یعنی مسجد بهش محوریت بدیم. حالا نه مثل اول انقلاب که نمیدونم هر چه کوپن رو نمیدونم دسترسی به چیز اقتصادی و نون و گوش، نه، یعنی کارهای اجتماعی علمی، مثلا مشاورات تو مسجد باشه، جوایز تو مسجد بدن، درجات تو مسجد بدن، دانشجو مثلا فارغ التحصیلش رو تو مراسم مسجد بگیره. دانشجو وقتی به مسجد نگاه کنه، بله ما توی مسجد دکترا می گرفتیم، اون سرهنگه بگه من اینجا درجه سرهنگی می گرفتم، دکتره بگه عقد من اینجا خوندم. یعنی همیشه از مسجد یه خاطره خوشی تو مغزا باشه. الان از مسجد نه، میگن عمم مرد اینجا پاتر گرفته، نمیدونم تابوت اینجاست، میخوای گریه کنی بری اینجا. یعنی الان مسجد از مسجد یه خاطره غم و گریه و تابوت و ختم و این باید یک کارای بشه که هی من میگم و هی هم باید به هر حال کار بشه. به همین خاطر اسلام گفته مجرم تو مسجد چلاق نزنه، برای که مجرم حالا یه غلطی کرده، حالا من تو مسجد چلاق نزنه، هر وقت یادم میگه من اینجا کتش بازم. حدیث داریم میگم مجرم را در شهر میگه چلاق بزنه، برو یه خیابون دیگه، چه نیه تو مسجد مجرم تو مسجد. مثلا میگم قصه تو مسجد نگی، برای که قصه گوها معمولا آدم های بودن پرت و پلا میبافتن فتو یا بس خوشکتر. قصه گو یک موقعیت علمی نداره، اما میگه درس تو مسجد بشه. ولذا یه روز حضرت آمد دید چه که داره سر مردم شیرم بالا با قصه هاش. امیرالمومنین فرمود چرا یه اون داره قصه میگه؟ شلاق دست گرفت با شلاق از وسط دور میشه. قصه گو رو بیرون میکرد، ولی امام صادق به ابانه ابن تقلب یکی از دانشمندان گفت اجلس فی المسجد، برو تو مسجد بشی و افل الناس، برای مردم فتوا بده. یعنی سوال علمی رو میگه برو تو مسجد، قصه میگه مسجد رو بیرون. این پیداست که میخواد به مسجد یک عزت بده، یک کرامت بده. در زمان حضرت زندان نداشتیم، اول چیزی که زندان درست کرد امیرالمومنین بود، چون حکومت درست کرد و دو تا زندان درست کرد. اسم زنداناش قشنگه، اسم زنداناش زندان قشنگه. حالا من بله یکی زندان محسن بود، یکی زندان مصلح. اسم زندانیاش رو مثلا نمیگن زندان اویل، زندان حسارک، زندان نفچشی. اسم زندان خود این اسم بزاری اثر داره، اسم ها اثر داره. قرآن اسم سوره ها رو طبیعت گذاشته، سوره رعد، قرش، سوره نور، سوره نمل، مورچه، سوره نحل، زنبور اثر، سوره شمس، سوره لیل، سوره تین، انجیر. عرض کنم به حضور شما که سوره روم، سوره لقمان، سوره غافر، سوره فتح، سوره تور، سوره نجم، سوره رحمان. اصلا اسم سوره ها خودش یک الهام بخشه، چون رو اسما حساب میکنه نه. یعنی اگه خواستید ببینید جامعه به کجا میره، ببینید مردم اسم بچه‌شون چی میذارن. اگر یه مرتبه نگاه کردیم که اسم ها داره عوض میشه، اسم که عوض میشه تا از تو عوض نشه از بیرون عوض نمیشه. شما وقتی از تو شکست شخصیتی خوردی، خودتو باختی، قیافه و زلفتو مثل وادارت میکنی. یعنی اول از تو پوک میشی، بعد او رو میپذیری. چون تا انسان خودش نبازه و به دیگران اهمیت نده، حاضر نه از دیگران فوز بپذیره. که شما میرید خونه اصلاح میگی سبیلمو ژاپنی، شونمو شوروی، پشت گوشمو فرانسوی، یعنی خودم پوکم. تا آدم پوک نباشه ظرف خالیه که چیزای دیگه رو جذب میکنه. پیداست آدم ها پوکن. و قرآن هم گفته پوکن. و افعدتهم هوا. افعدتهم هوا یعنی افراد از روحیه پوکن. وقتی آدم پوکه از خودش است. ولی آدم وقتی از خودش استقلال داره هیچ لازم نیست که من بارها این قصه رو یا جاهای نقل کردم. سید جمال الدین اسدآبادی رفت قضا میخورد اروپا با دستاش میخورد. فوری فیلم بردار و عکاسا تا چیه؟ با دست میخوره. عجب اموله. با دست میخوره. دید خیلی تحقیرش میکنن. گفت نه آقا من اموله نیستم، من روشن فکرم. چون با دست خودم رو میدونم چجور شستم. قاشق شما نمیدونم چجور شستی. من چون شما رو تحقیر میکنم و به خودم اطمینان دارم. با دستم. ما باید یه نمازخون با افتخار به سه سالون نمازخونه. بله من مسلمم الحمدلله. من رابطه با خدا دارم. تو رابطه با کی داری؟ من عبد خدا هم. تو عبد کی هستی؟ تو ما مفتخریم بهتی عبد. ما امامو ندیدی؟ امام فرماد ما مفتخریم که امام صادق از ماست. ما مفتخریم که امام صادق. ما اصلا افتخار میکنیم. من میگم الله اکبر. تو میگی کی بزرگه؟ من درد به خدا شدم. تو درد چی شدی؟ من میگم ایاک نعبد، فقط بنده تو. نه بنده شرق، نه بنده غرب. تو بنده کی هستی؟ این تا انسان از تو پوکنشه حاضر نیست رنگ بپذیره. تمام خانمای مدفرست و تمام آقایون مدفرست میدونن چه وقتی میگن مده، معنای مده نه. بسم الله الرحمن الرحیم. من خودمو باختم. من پوکم. من شخصیت ندارم. میخوام ببینم دیگران منو چه جور میرقصونن. مد یعنی پوکی درونی. آدم اگر از تو پوک باشه خودم یه آدمه. دیگه گفتم تو خط کی هستی؟ گفت تو خط خوده؟ من خودم یه آدمم. از این خطه سیاسی بود گفتن تو جز کدوم جناح سیاسی هستی؟ گفت بابا من خودم یه آدمم. آدم نیستم. میگه لازمه هر کس جز یه حزبی باشه. من خودم نهاد یه نفرم. من خودم یه آدمم. میفهمم. کار به هیچ که ندارست. در انتخاب کاندیدار چی رکی امور بشه چی بشه خودم یه آدم. حالا در صدر اسلام زندان نبود. امیرالمومنین زندان سر بدی اسم زندان ها رو زندان محسن و کارهای تو حضرت امیر تو زندان کارهای قشنگی کرد. یکی سواد آموزی رو اجباری کرد. میگو هر چه با سواد شد کتکی بزنه. کتک میشه بزنیم؟ بله برای آموزش باید کتک زن. امام صادق فرمود کار شلاق میزدن تو سر شیعه ها برن ملا بشن، دانشمند بشن، فقیه بشن. عبادت اجباری بله، آموزش اجباری بله. آقا اسلام میگه لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدین یعنی لا اکراه در عقیده. در عمل ما اکراه داریم. والله بنده میام بغل شما میشم سیگار میکشم. میگه آقا جون دود تو حلق من میره. شما تجاوز به حریم هوایی من میکنید. من حق تنفس از اکسیژن سالم دارم، تو اکسیژن رو خراب میکنی. میگم آقا لا اکراه فی الدین. بابا لا اکراه فی الدین یعنی لا اکراه در عقیده. در عقیده اکراه نی، در عمل شما باید مچه منو بگیرید سیگار خاموش کنی. عمل اگر دیدید یه چیزی دارم متجاوزه با زیرونی گرفت. در عمل زور هست. ظلم بده زور خوبه. فرق است بین ظلم و زور. منطقه چون در تاریخ هر کس زور داشته بگید ظلم کرده، این قاطی هم شده، این مثل صدا و سیما. صدا و سیما هم ترکیش میخوره. مثلا شما یه فیلم رو میبینی خوشت نمیادی، این از صدا و سیما. صدا میگن من چه گناه کرده دادم، این سیما بود. میگن دیگه با همید دیگه. یعنی یه جوریه که وقتی آدم به سیما میخواد یه چیزی بگه ترکیشش با صدا هم اینا به هم گره خورده. زور و ظلم به هم گره خورده. در تاریخ هر که زور داشته ظلم کرده، باقی نه قاطی شده. مگر نه از نظر عقلی حساب زور و حساب ظلم جدا. زور خوب است و ظلم بده. مثل تبعیض و تفاوت. تبعیض بد است ولی تفاوت خوبه. باید تفاوت باشه. مگه استاد میذارم که آقا من استاد عادلیم، از زمی که حفظه بده. من پزشک عادلیم، به همه چی احترام بذارم. مگه میشه همه جا مساوات؟ غلطه. از دم یکی احترام، از دم نمره هفته. میگه خلی تفاوت باید باشه. تفاوت حق است، تبعیض ظلم. اینا دقت میخواد. زور حق است، ظلم.
امیرالمومنین در زندان با زور افراد رو وادار میشه به سواد آموزی، به آموزش دین. خب گاهی افراد رو میبخش. یه شخص رو بودن نزد امیرالمومنین علیه السلام، گفت آقا راستش میگم من دزدی کردم. دزد اگر خودش بگه قابل عفوه، اما اگر دو تا شاهد شهادت بدن که دزدی کرده دیگه قابل عفو نیست. فرق میکنه دو، یعنی یه دزد رو میشه بخشید، یه دزد دیگه نمیشه بخشید. یکی دزدی کرده و به دادگاه فرستادن، طرف خواستن انگوش قطع کنن، طرف در سوکو حال بخاطر که قالی مون دزدیده بیچاره میخوان انگوش قطع کنن. آقا من قالیم بخشیدم، نمیخواد دستش قطع کنه، اصلا من بخشیدمش. حضرت فرمود اگر به دادگاه کشیده نمیشد میتونست ببخشید، اما حال که براش پرونده توس شده دیگه نمیشه بخشیدش. یعنی نظام قضایی به هم میخوره، پرونده براش اصل تو. من یه آدم بودم پرونده تشکیل دادم، اگر هر کسی پرونده درست کنه بگه والله اون پرونده رو فردا میاد مقصودش، اصلا هیچ آب سر به سر نمیشه. پرونده و قضاوت و شهادت و دادگاه یه اصل برای نظام جامعه لازمه. اگر به دادگاه کشیده شد دیگه اصل. آمد و آقا من اقرارش به سرقت خودش، گفت که از قرآن چیزی بلدی؟ گفت بله من سوره بقره رو بلد هستم. حضرت همون بخشیدم. وقتی کسی اعتراض کرد گفت که شما حق نداری که حد خدا رو عفو کنی، دور دوبار انگوش رو قطع کنی، تو چه حقی داری به امیرالمومنین؟ گفت تو چه حقی داشتی که ببخشیش؟ حضرت همون تو چه میفهمی؟ حرف تو مربوط به وقتیه که شاهد نباشه، شاهد باشه، اما اگر با اقرار باشه فرق نمیکنه. کد اقرار با کد شاهد فرق نمیکنه. زندان ها یه عوارضی هم داره. عوارض زندان که متاسفانه هست، یکیش اینه که بیکار شدن نیروهای فعال، یه عیبه. هزینه سنگین ساخت و ساز برای اداره زندان. من یه وقت حساب کردم که مثلا تریاک چه به جامعه ما کرد. حساب کردم که اگر حالا شما کمک من کنید، چون من ماشین حساب ندارم، ریاضی من خیلی قوی نیست، فرض کنید دیگر ما 500 هزار زندانی داشته باشیم، هر زندانی هم میانگین 3 زن بچه داشته، حال بعضی زندانی ها عزب هم بعضی 7-8 بچه دارن، میانگین 1.5 میلیون هم زن بچه دارن، میشه چی؟ 2 میلیون زندانی و وابستگانش. وقت 2 میلیون چقدر خرجشونه؟ اگر نون سیب زمینی بخورن 2 نمک رو 100 تومن خرجشون. نمکش بزنی که خون میشه. یعنی نون خالی بخوره 100 تومن خرج. 2 میلیون 100 تومن حساب کنیم. بعد حساب کنیم لباسشون رو. بعد حساب کنیم هر 5 تا زندانی شیفتی 4 تا پاسبان میخوان، پلیس میخوان. بعد حساب کنیم هر 5 تا زندانی 30 تا زندانی 40 تا زندانی یه اتاق میخوان. بعد حساب کنیم فرداشون، آب و برق و پلیس و بازنشستگی پلیس و اصلا حساب کنیم چی شد. وقت تازه این مجرمین که جرم کردن تو زندانه، وقت پولش باید شما بده که جرم نکردی. یعنی یه آقای که گناه نکرده ازش مالیات میگیرن خرج گناه تا. او تریاکیه، من تریاک سیگاری هم نیستم، از منه که هیچ دودی نمیکشم پول میگیرن خرجم. این یه واقعا مسئله زندان اصلا مهم نیست. یه سری افراد و اسلام گفته زندانش نکنید. مثلا اگر واقعا کسی پول نبره بده، فنظرتون الان میسره، آیه قرآن، اگر نظر شما حق نداری ورقه بزن رو چکش، میگه آقا من ندارم. اگر واقعا نداره به یه وقت دروغ میگه حسابش جدا، اما اگر شما مطمئنی نداره، اگر نداری حق داری، امکان نداره. اسلام به شما حق نمیده بدهکار را به خاطر بدهی، حتی به دستور خونش بفروشه، اگر خونش در شأنش حق نداره بفروشه. بله یه چیزی بال مردمو گرفته، یه کاخ ساخته، برج ساخته، خونه خیلی بالا، در شأن. شأن چیه؟ شأن این سوت. اگر من کوار یه ماشی شدم، شما بودی قدسه ماشینش نیست، سوت کشیده، یعنی این ماشین در شأن قرائتی نیست. همچه که ابرو رفت بالا، این فرشه رو عجب شکستنی، چه جهازیه، چه ماشینی، چه انگوشتری. همین که ابرو رفت بالا و سوت کشیدی، این پیداست در شأن. و اگر در شأن نباشه خمس هم باید بدی. مثلا خونه شما یه لامپ کافیه، شما یه لوستر میخوری آبازه میکنی،
بعدم سرستار میگه والا من زیاد نیوردم، یه دو فلت گیر آوردم، خرج زندگی کردید. خرج زندگی کردید زندگی تو با لام باشه سر لوسته یه تلویزیون بده چرا دو هر بدونید گاهی بچه هم میخوان کودک ببینن، خودم میخواستم برنامه قراتی ببینم، خانم من میخواست فیلم ببینه، هر کس تلویزیون خریدیم. یعنی واقعا خونه شما ست تلویزیون رنگی، یکیش حقته، دوتا شما خونس بدید. اینکه میگن خرج زندگی خونس نداره به شرطی که زندگی زندگی چی؟ عادی باشه. مثل که میگن آقا چیزی لباس بپوشه ازش نمیگیریم. بعضی ها که میدن مکه زمان قدیم پنج تا پالتو رو هم میپوشیدن برای که گیر گمرک بابا آخر هوا مکه پنج تا پالتو یعنی آخر یعنی برای که مثلا مالش تو اساسی ندست و از کیلوی 20 کیلوش اضافه نشد و از گمرک جرده پنج تا یه تو پارچه مشکی کرده بود، تمام این پارچه رو با کرده بود کمربندش کرده بود. این زندگی ببینید پیداست که ما بعضی افراد بانک خونه و زندگی درست میکنن اما در این حال با فنکس بدن. این که اسلام میگه هر کس به مقدار درآمد خرج زندگی کرد فنکس نداره به شرطی که زندگی زندگی چی؟ عادی باشه. حالا اگر بدهکار از پول زیادی یعنی از پول خونه زیادی تفته باید بفروشه، اما اگر خونه طبیعیشه حتی حق نداره کسی بگه خونه تو بفروش قرض تو بده. زندانی ها فاسد میشن، این از مشکلات زندان منه. واقعا زندان خیلی مشکلات داره. گاهی یه دوز میره تو زندان یه رقم دوزی برده، بعد وقت میره تو زندان دو سه رقم دیگه هم یاد میگیره. اصلا دوره تخصص میونه اونجا. اینو خود مسئولین زندان هم به ما گفتن. اینا آفات زندانه. بیدار شدن روحیه بی‌تفاوتی. آدم تا زندان نرفته حریم قائله. وقتی رفت زندان دیگه میگه بابا زندانم رفتیم خبر جایی نیست. چون گناه اولش مهمه. اولین گناه مهمه. وقتی آدم با گناه آشنا شد گناه دوم سوم چی براش عادی میشه. یعنی با گناه رفیق میشه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اثم. اولین جمله دعای کامل اینه که خدایا یه جوری که من بی‌حیا نشم. یعنی وقتی آدم طرف بی‌حیا شد از گناه براش آسونه. ولی خیلی مهمه که زندان آدمو بی‌تفاوت کنه، میگه گناه چیزی نیست. ولی به حدیث داریم اگر میخواید ببینید مؤمن یا منافق، علامت مؤمن منافق اینه که مؤمن اگر بعد 20 سال یاد گناهش بیفته ناراحت میشه. چرا من اینجا دروغ گفتم؟ چرا این گناه کردم؟ چرا این خلاف انجام دادم؟ چرا امضای محرم کردم؟ بعد 20 سال قصه میخوره. اما منافق گناه که میکنه حدیث داریم مثل مگسی که از بغل گوشش رد میشه، طوری نیست، یه ویزی میخونده خلاص میشه. اگر نسبت به گناه بیخیال شدید رگ نفاق در شما پیدا شده، در ما پیدا شده. اگر نسبت به گناه ناراحتید که چرا خلاف انجام شد، این معلوم میشه ایمان در شما پیدا شدن روحیه انتقام. گاهی زندان میره وقتی برمیگرده میگه خیلی حال گرفتم زندان انتقام میکشم، من 6 ماه بیگذار شدم، این 6 ماه جنسات رو دوبله میکنه. مثل افرادی که هدیه میدن، رفتم دکون یه بقالی میوه بخرم، وقتی فهمید ما آقای قرطی هم با آقای قرطی مهمون من، گفتم نه پولشو میگی، گفتم دوست دارم مهمون من، گفتم عزیز من این دو چیز انگوره به من میدی، درست رفتم میچشی رو غیر میده مشتری بعدی، من که میدونم که تو به دقیقه دو کیلو انگور به من میدی، من تا رد شدم نرخ انگورم باری بالا، تو مفت نمیدی. هستن افرادی که خامس میدن، اون روزی که خامس میدن فرده جنس گرسن میکنن، البته نادرن. اونی که مهمه از خودت بده. یا آقای فرماندار یه شهری بالا شد گوهاری قدید من برای نماز این کار رو کردم، این کار کردم، این کار کردم، خیلی کار کرده بود. حالا اگر میشه شما یک مثلا، گفتم اینا از پول دولت یا پول خودت؟ خودم از خودت چه کردی؟ از خودت چه کردی؟ آفات زندان: یک، بیکار شدن نیروها، دو، هزینه سنگین برای دولت، سه، فاسد شدن زندانی ها به فساد بیشتر، فاسد شدن خانواده های بعضی اونها، پیدا شدن روحی بی‌تفاوتی، به وجود آمدن امراض روحی جسمی گاهی، پیدا شدن روحی انتقام. اینها آفات زندانه که این آفات رو چجوری باید پر کرد؟ با همون آموزش های اجباری. الان زندان های ما خیلی با زندان های قدیم فرق کرده. آموزش های خوبی هست، کارگاه های خوبی هست، البته تراکم هست، کمبود کتاب هست، کمبود خواب هست،
امیرالمومنین فرمود کسی که زندان هست، حالا یه خوده راضی به زندانی حرفمون کم کنیم و جدا کردن زندانیان بر اساس جرم. خب یه کسی یاد محترمیه چیکش برگشته اینو میکنهش برای چند تا چاقوکش هروئین دود. بابا من که هم نژاد شما نیستم، کبوتر با کبوتر زندانی باید نژاداش با هم فرق بکنه. ما همه زندانیا رو یه جا نباید بکنیم، این کار داره میشه. یه حرکت خوبی تهران شده، من نمیدونم شهر دیگه هم شده نه. تهرانی ها دستشون درد نکنه، شهر دیگه هم اگر انجام نمیدن انجام بدن. یه عده از محترمین زندان ماه رمضان جلسه دارن، میگن بیا پول افطاریمونو بدیم به اونایی که تو زندان به خاطر 100 هزار تومان رفتن زندان. بابا 50 هزار تومان نداشت زندان و خیلی زندانیا رو پارسال آزاد کردن. عده زیادی من در یک از جلسات چی بودم پول حسابی جمع کردن، میلیون ها تومان. گفتن این زندانیا که به خاطر 100 تومان 200 تومان 50 تومان رفتن زندان. البته با معلوم بشه که این قصه طبیعی بوده، چون بعضی ها هستن دیگر بدونن که بانی پیدا میکنن میگن خیلی رفتت هم بکنیم مارم بدون که 21 هم منو آزاد میکنن. یعنی این آدم نمیدونه چه جور حرف بزنه که بدآموزی نداشته بشه، هر جوری صحبت کنه بدآموزی داره. حالا امیرالمومنین برای لباس و خوراک زندانی ها مقرراتی وضع کرده بود. امیرالمومنین اجازه داد فرمود زندانی های بدهکار را آزاد کنن، کار بکنن، بدهیشون رو بدن. اسیر هم همینطوره. یه قصه خوشمزه بود، من یه حدیثه رو تازه یاد گرفتم، دیروز یاد گرفتم چون نو به نو براتون بخونم، خیلی حدیث قشنگه. در یکی از جنگ ها ایرانی ها رو گرفتن اسیر. بعدم گفت که من ما که علی رو دوست داریم دیده هم نیستم، یه چیزی هست. آوردن طلو خلیفه دوم. عمر خلیفه دوم دستور داد که همه ایرانی ها که اسیر شدن اینا همه حمال بشن. ایام حج اینا رو بریم مکه، این پیر مردای حاجی ها و آدم ها که چاقن و پیرن و مریضن و نمیتونن طواف کنن میذاریم کول اینا، دوش اینا، میگیم یالا بچرخون. تو مکه آدم جوان هم به هن و هن میفته دیگه، حالا من یه پیرزن و پیر مردم کول کنم بچرخونم. عرض کنم بزرگ جناب عالی که این اینه به سلامات بفرستی پیدا کنم. از کتاب اسیر این حدیث بزنم. کتاب اسیر مال آیت الله احمدی میانه‌ای، از محققین و علمای بسیار مهم حوزه مقامه و جامعه مدرسه، که عده از ایرانی ها اسیر شدن، اینا رو بردن مدینه نزد عمر. خلیفه دوم دستور داد که اینها زنانشون رو کنیز کنید، کلفتی کنن، مردشون هم حمال و مریض های در حال طواف رو اینا رو دوش گیرن طواف بدن. حضرت علی آمد فرمود که پیغمبر فرموده اکرمو کریمک القوم، بابا اینها رو محترمن، آدم های محترم رو محترم بذارید. و این خالفو کن، کسی ما مخالف شما اما چون خانواده شریک هستن و هاولا الفرس، اینها ایرانی هست، حضرت امیر اینها ایرانی هست، خوکما اینها اهل حکمت هست، کرما اینها آدم های با شخصیت هست. تا آدم با شخصیت میگی بیاد مریضا رو کول کنه دو گرده. فقط القوا الینا السلام، اینها خودشون آمدن خودشون اسلام آوردن. و رغبوا فی الاسلام، اینها میل به اسلام پیدا کردن. عمر گفت که نه، الا و لابد ایرانی ها باید حمال کاشن. حضرت امیر هم فرمود الا و لابد اینها به خاطر که شرافت دارن، شرامت دارن، اینها باید آزاد بشن. آخرش حضرت علی فرمود من علی هم رئیس بنی هاشم هم. من سهم خودم و سهم همه بنی هاشم بخشیدم، من عفو کردم. بالاخره مگه اسیرا حق مسلمانی نیست؟ من به عنوان یک شاخه از مسلمان حق خودم و همه بنی هاشم بخشیدم. مهاجر انصار هم گفتن منم بخشیدین. اینجا عرض کنم بزرگ جناب عالی که همه که گفتن ما بخشیدیم، خلیفه دوم دید که نظرش همش رنگی نداره، گفت خیلی حال که بخشید بخشیدیم. یعنی از جایی که امیرالمومنین به فریاد ایرانی ها رسید اینجا بود که این، یعنی یه چیز اثیر میکنه. خب این مثلا فرض کنید که گاه وقتی شخصیتی تاجر محترم حالا چکیش برگیسته زندانه، این دنبالش پاید یه چاوکش حرفی، بابا این شخصیته. حالا قدر و قدر اینو انداخته داشت
به زندان. این حساب جداست. ولی دار روایت داریم آدم های محترمی که بیپول میشن زود بهشون پول بفرستید. چون یه آدم محترم بوده بیپول شده. یه کسی از اول اصلا فقر دیگه یعنی غصه نمی کنه از بیپولی چون تو بوده. یعنی اگر یه کسی لباسش مشکی هست این که سیاد عذیتش نمی کنه. اما اگه اما من سفیده یه لکه سیاد فوری تایدش بده. چون این هیچ فشار روحی روش میاره. اکرم و کریم کل قومه. اگر رئیس یهودی ها اومد کشفاش پاشه. بالاخره طب یهودی ها محترمه. حالو نگزو هم محترمه. ولو مخالف دین امانه باشه. تو فامیل خودش عزیزه. ازدواج کردی با خانواده محترم. خب این خانم تو خونه پدری چجور زندگی میکرده؟ نمیتونم آقا اون خونه پدرش بوده. حالا که زن من شده باید حتی هم جمع کنم. بجون. آقا جون شما ازدواج کن این چه خانواده ایه؟ حریم خانواده رو باید نگرد داشت. حالا امیرالمومنین باز روایاتی داریم که دختران یزدگرد را اسیر کردن و اومدن بفروشن. پیغمبر فرمود نه اذا اتت کریمت قومن. این درست نیست که مثلا بعد خانوما میگفت خانوما حاضرید که مثلا شما رو با این جوان به عقد در بیارم. این نگاه میکنم اگر ساکت بشه تو گفت سقوط علامت رضا ازدواج. یعنی آزاده ها رو با کنیزها کنیز رو نمیذاشو تو خونه کلفتی کنه. ما 12 تا امام داریم 6 تا اماما مادرشو کنیز بودن. یعنی انقدر به کنیز احترام گذاشتن تا شد مادر امام. مادر امام شد. مادر امام زمان کنیز بود. 6 تا از اماما مادرش بود. یعنی اجازه نمیدادن کنیزها کلفت بشن و مردهای متشخص عرض کنم بزرگ شما که شغلهای که با در شعنشون نیست داشته باشن. احترام هست. به ما گفتن حتی به برده ها نگی غلام. بگی جوان. یعنی کلمه که صدا میزنی کلمه جوان صدا. و داریم که گاهی وقتا قرآن آیه بریم که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. امیرالمومنین افطار رفت غذا بخوره در خونه زدن گفتن چیه؟ گفت من اسیرم. و فاطمه زهرا و امیرالمومنین صلوات الله علیهما غذا نخوردن و افطارشون دادن به اسیر. داریم در صدر اسلام لباس اسیرا مثل لباس خود شخصیتا بود. امام رضا علیه السلام زهرش داده بودن با خودش میپیچید یا مطلبی غلام ها وارد شدن نشست سفره انداختن. غلام ها تا غلام ها نبودن غذا نمیخورد. آمدن همه غذای چه خوردن رفتن بیرون. تا رفتن بیرون امام رضا قلقید بزنی چنان قلقید گفتن چیتون شد؟ گفت یک ساعت دارم میسوزم منتها چون دیدم آخ بگم غذا به دهن این غلام ها کام نداره من سوختم که اینها غذا به دهنشون بنشینه. این سیره ائمه ما اینطوری بوده. نمیخواد شما با صحبت کنید. یه آقا سال اول دانشجو با من حرف میزنه من سال چهارمی هم ترم آخرم. آقا بزر بگم ترم آخر که قد فوز نداره. اصل کل کتاب که شما خونده 200 است. 200 کتاب هم علمه. شما 200 میلیون کتاب نخونده. به نخونده نگاه کنیم که چقدر بی سوادی. نه به خونده ها که خیال کنیم با سوادی. شده امام رضا با یه برده مشورت کرد. برده گفت آقا شما با من مشورت کنید؟ اما چه اشکال داره؟ این حدیثه رو قبلم گفتم. چه اشکال داره خداوند چیزی به ذهن تو بندازه چه به ذهن من نندازه؟ این که ما همچین فاصله ها رو جدا کنیم. دیوان استاد دیوان شاگرد تر. ما خیال میکنیم اگر خانم معلم از چادرش باید ساده بشه تا شد خانم دوید چادرش باید رنگتر رئیس دبیرستان چادرش گرونتر اتاق رئیس اتاقش دراستر لوسترش بلندتر. نه اینطور نیست. امیرالمومنین از حکومت اسلامی حکومتیه که بر اساس نیاز اتاق تقسیم میکنن. نمیگن چون مدیر کل اتاقش دراستره، میگن چون مراجعه به او بیشتر میشه اتاقش بزرگتره. یعنی معلاج اینه که یه وقت ممکنه یه آقا مدیریتش خیلی بالاست اما روزی 20 نفر بیشتر روش مراجعه میکنه. یه کسی معاون ایشونه بین 50 نفر روش مراجعه میکنه. او اتاق بزرگتر باید مال معاون باشه یه 50 نفر میان اتاق کوچیک برن به مدیر کل. اصل بر مراجعینه نه بر تو. ما بر اکتون نیستیم. مشی ها مشایی که میریم بعضی جا شیا بشیم. من پیروزه رفتم یه جا دیدم خیلی دارن جواب رئیس سلام علیکم به رئیسه گفتم داری شما میشی ها گفت چطور؟ گفتم از ورو در چه خبره؟ بنده طلبه از پس پشه میرم تو پشه بند رفتم یه سخنرانی کنم. حالا یه وقت مقام معظم رهبریه رئیس جمهوری اونا حسابش جدا
چون اینا رو ماهواره دیدگاه بولتانای محرمانه نشون میده. اگر استقبال بدرقه چند بشه میگن اینها محبوبیت تو مردم ندارن. اونجا با تظاهر بشه به محبوبیت. اما قراتی میاد یه پادگان سخنه کنه. قدم به قدم یه صحبه کنه. السلام علیکم. چطه؟ سلام کن. من به اون فرمانده گفتم تو داری منو شاه میکنی. بالاخره وقتی چهار دفعه همچی کردن من باورم میاد. آدم کم کم انسان رفاه طلبه. علیه که بچه ها سر شیشه ای که خودن بگه پسن مادرشون رو میخورن یه جدلتش اینه سر شیشه این نرمه تا مستد درنش کنه شیر بشه پسن مادر این باید بزرگ بمکه چون لاستیک پسونتره این دو سه بار که نرمه که دو درنش کنه شیشه دیگه حال جون کندن نداره این طبیعی تو میشه بالاخره وقت چهار جا سعی کنیم ادارهای ما به سمت گرایش های شاه نرمن که چون این طوره با کفش بیان اونبال کفشه که کن مثلا اگر با کفش رفتیم رو قالی روشن فکریم اگر کفش رو کندی اونبالی اگر بزغاله تو خودم بود آدهاتی اگر سکت ماشین بود روشن فکر نه خیلی آقا من نمیدونم چطور شد که بزغاله دهاتی شد سنگ روشن فکری بله ما باید مواظب باشیم خودمون فکر کنیم ارزش هم از دستمون نره و السلام علیکم و رحمت